اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب در این بحث مبدع وقت در ظهرین در مقابل روایاتی که مبدع را زوال قرار داده بودن، روایات متعددی بود که در اونها مبدع با یک فاصله از زوال بیان شده، حالا یا قدم یا ذرا یا قامت، ولی با یک فاصله از زوال مطرح شده. کلام در این قسمت بود که چجوری تنافی بین این روایات و روایات طایفه اول رفع بشه و التیام ایجاد بشه بین طایفته. اون جمعی که نوعا مطرح شده در کلمات ایده از فقها از جمله مرحوم خویی، قبل از ایشون هم محققین دیگر مثل مرحوم صاحب جواهر یا دیگران هم همین جمع را به کار بردن، بله از همین جمع استفاده کردن، این بود که حمل بشود بر این که اون روایات طایفه اول وقت اصلی در ظهرین را بیان میکنه، جعل اولی در نماز در وقت ظهرین بیان شده، ولی این روایات طایفه دوم ناظر به این جهته که در ظهرین چون نافله مطلوبیت دارد، هشت رکعت نافله مطلوبیت دارد، به ملاحظه اتیان به این نماز نافله این فاصله بیان شده و الا در جایی که نافله نخواهد شخص بخواند وقت اصلی همون ظهره. این یه جواب بود، این جواب اصلی اینه. صاحب جواهر همونطور که مرحوم آقای حکیم فرموده، صاحب جواهر روایات متعددی را اینجا ذکر کرده، ظاهرا حدود 15 تا روایت را آورده در عنوان مخالف اون روایات طایفه اول، به 15 تا روایت اشاره کرده. بعد در مقام جمع فرموده که نه، این روایات 15 گانه هم میشه برای این که برای انجام دادن نافله هست، نه این که وقت اصلی از زوال نباشد. مرحوم آقای حکیم در بررسی این فرمایش مرحوم صاحب جواهر فرموده این روایات مختلفی که صاحب جواهر آورده اینطور نیست که همه این روایات متنافی حساب بشوند تا شما در مقام جمع بر بیایید، بلکه عده زیادی از این روایات ناظر به امر آخر هست که اصلا با ملاحظه این که ناظر به امر آخره تنافی پیدا اصلا تنافی ندارد. موردن این یه مطلبی را اینها بیان میکنن غیر از اون مطلبی که روایات طایفه اول بیان کردن. حالا این روایاتی که در مقام بیان حکم آخر هست، بعضی از اینها خونده شده که صحیح فضلا بود، صحیح مرحوم آقای حکیم فرموده بود ظاهر صحیح فضلا، ظاهر صحیح زراره، روایت و همینطور مزمره ابن ابی نصر و روایت ابی بصیر، روایت به خبر ابی بصیر. دیروز هم صحبت اشکال داری بود که روایت ابی بصیر مقصود کدوم یک از این دوتا روایت، آیا حدیث چهارم باب هشت یا اینکه مقصود حدیث 23 باب 8. ولی با توجه به اینکه در خود کلام صاحب جواهر اون خبر ابی بصیری که اومده همون حدیث 23 باب 8، همونی که در قبلش وهیب ابن حفصه، مرحوم آقای حکیم هم داره اونها را بررسی میکنه دیگه. اونایی که شما حساب جواهر آوردید اینا کدوماش مثلا متنافی هست کدوماش متنافی نیست، ظاهر اینکه باید هم بشه بر همون حدیث 23 دیگه، با توجه به اینکه در کلام صاحب جواهر اینطور ذکر شده. خب این بحث در این خبر ابی بصیر اینا هم دیروز تمام شد، ولی خب اشکال این بود که این روایت 23 هم دلالت بر این جهت ندارد. بله، چون بله اینجا در ادامه در آخر روایت داره فإذا ذهب ثلث القامه بدأت بالفریضه، این با توجه به این عبارت معلوم میشه که این روایت ناظر به همون ابتدای وقته، نه آخر وقت. پس اشکال مرمای حکیم به این نسبت به این روایت وارد نیست. غیر از این روایات رسیدیم به صحیحه عبدالله ابن سنان که مرحوم آقای حکیم فرموده که تعبیرشونه که بعضی از اینها محتمل نسبت به این مطلبه. اون چهارتای قبلی را فرموده بود ظاهرش اینه که ناظر به حکم آخره، این بعضی از اینها را به عنوان محتمله، یعنی ظهور در امری که منافی با طایفه اول باشه ظهور نداره، یحتمل که این رو بخواد بیان بکنه، اول وقت را بیان بکنه که میشه متنافی، یحتمل که آخر وقت را بیان بکنه که متنافی نباشه. در صحیح عبدالله بن سنان را جزء محتمل ها قرار داد و حدیث 7 باب 8 بله صحیح عبدالله بن سنان این بود که بله کان های تو مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله سلم قبل ان یزلل قامه و کان اذا کان الفی زراعا و هو قد رو مبرز انزن سل الظهر فاذا کان ضعف ذلک سل العصر. حضرت نماز ظهر رو این وقت میخوند که به اندازه قامت بوده، بعد نماز عصر رو هم وقتی دو برابر شاخص بشود سایه، مقدار اضافه سایه دو برابر خود شاخص باشد، این رو به عنوان فرموده که احتمال این جهت در اینجا هست که این از این باب این ممکنه ناظر به آخر وقت باشه، نه اینکه اول وقت دلالت بر اول وقت بکنه. جایی که بازا اینا به اندازه ای که بخواد چیز بکنه دیگه، زرا دیگه اندازه زرا را به اندازه مثلا محل خوابیدن استقرار مثلا بوز و اینها دیگه، اشاره به مقدار مکانی که اون بوز در وقت نشستن اینا اشغال میکنه، مقدارش را از بکان بله فرکان اذا کان بله فرکان اذا کان الفی زراعن و هو قد رو مربز مربز و انزن سل زور فیضا کان زعف زادک سل الاسر. خب این فرموده که این روایت محتمل هست که ناظر به آخر وقت باشه، یعنی احتمال این که ناظر به اول وقت باشه در این روایت وجود داره، ولی احتمال آخر وقت هم در این روایت داده میشه. خب آیا این تعبیر مرحوم آقای حکیم در اینجا تمام هست یا نه؟ خب با توجه به این مقداری که در خود این روایت ذکر شده از همون اول مستقیما در این عبارت عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام این قسمت را این به این نحو نقل میکنه که حائط بله کان حائط مسجد رسول الله این مقدار بوده، ولی این مقدار که از در خود عبارت اومده ظاهرش اینه که ناظر به اول وقت، ناظر به اول وقته، یعنی ظهور در همون امری داره که منافی با طایفه قبلی میشه. بله اگر در این صحیح عبدالله ابن سنان عطف به امر دیگه‌ای بوده شبیه اونی که بعداً گفته میشه که در بعض در روایت ابن بکیر هست که در خود کلام مرحوم آقای حکیم اشاره میشه که یه مطلبی از قبل نقل شده بود راجع به زرا و زراعه که تعبیر تهدید به زرا بوده. بعد در ذیل او امام علیه السلام یه مطلبی را فرموده که عطف بر اون تهدید قبلی است، چون تهدید قبلی معلوم نیست که راجع به آخر وقته، راجع به اول وقته، اون بیان امام هم که عطف بر او هست، اینم طبعا میشه مردد بین این دو. ولی این شاید اگه اینطوری باشه، یعنی در این قسمت در این صدر حدیث این عبارت اومده باشه، یا اینکه این جملاتی که امام صادق علیه السلام در اینجا فرموده در حقیقت ارجاع به امر دیگه‌ای هست که قبلا یه زرا بیان شده باشه، همونطور که در راجب خبر ابن در خبر ابن بکیر هم اومده که اینجا آیه حکیم اونجا داره که در خبر ابن بکیر این بیان فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم، بله ما به این عبارت نگاه بکنیم ظاهرش اینه که ناظر به اول وقته، ولی چون یک مطلبی از قبل بیان شده که این فعل رسول الله را به عنوان شاهد برای اون مطلب معهود قبلی ذکر کردن، چون اون مطلب معهود قبلی برای ما مردده، این میشه محتمل برای میشه اون جهت. روی حساب این قضیه صلات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که سعی به اندازه زرا برسه، ما خود این عبارت را به تنهایی نگاه بکنیم، این جزء مواردی میشه که ظاهر المنافات لطایفه اوله، ولی به ملاحظه معطوف بودنش به امر آخر حساب بکنی میشه از موارد احتمال. این تعبیر احتمال در کلام مرحوم آقای حکیم توجیهش اینه. ولی حالا نسبت به خبر ابن بکر که قضیه همون قضیه را نقل میکنه که زراره وارد شده بر امام علیه السلام، امام در ابتدا جوابش را نفرموده بود، بعد در جای دیگه پیغام داده به زراره که این کار را پیغام به زراره اینا داده بود، در اون روایت حالا میخونیم در اون روایت همینطوره، ولی در این صحیح عبدالله سنان چنین مطلبی ازش استفاده نمیشه. حالا چجوری مرحوم آقای حکیم این را هم مثل اون روایت ابن بکیر دونست معلوم نیست، ولی توجیه کلام مرحوم آقای حکیم اینه. این روایت عبدالله ابن سنان، صحیح عبدالله ابن سنان، که ما این فقره‌ای که نقل شده در حدیث شماره 7 نگاه بکنیم، این ظاهر المنافات لطایفه اوله، نه اینکه محتمل المنافات باشه. روایت دیگه‌ای که ایشون اشاره کرده روایت اسماعیل جعفی هست، روایت اسماعیل جعفی در قبلا خوندیم روایت بعد روایت اسماعیل جعفی کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا کان فی سیع الجدار زراعن صلی الظهر و اذا کان زراعین صلی العصر. اینم از جهت مضمون فرموده مثل همین روایت اسماعیل روایت عبدالله ابن سنانه، چون در اینجا تهدید در حقیقت از فعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم استفاده میشه، ولو ظاهر این عبارت که حضرت وقتی فی به اندازه زرا میرسید نماز میخوان، ولو عنوان اونی که به حسب ظاهر استفاده میشه اینه که از ابتدا هست، ولی با توجه به این که مثلا در بقیه روایات این استشهاد به فعل رسول الله برای امر آخری است که معهود بین الطرفینه، اون معهود بین الطرفین چون خصوصیاتش برای ما معلوم نیست، روی این حساب ما نمیتونیم به این قسمت استشهاد به فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم به این نمیتوانیم استناد بکنیم. ولی خب این مطلب تمام نیست، چون این روایت را در صحیح عبدالله ابن سنا قبل یک قسمتی از حدیث، البته اونجا در اون قسمتی از حدیث که حذف شده مربوط اصلا به این قضیه نبوده، ولی علایال این روایت اسماعیل بن جابر دیگه واضح هست. از همون اول اون مقداری که اسماعیل جعفی نقل میکنه از امام علیه السلام فقط همین مقداره دیگه، درش یک عبارت دیگه وجود نداره که مثلا این را حذف کرده باشه راوی و به همین اکتفا کرده باشه تا ما بگیم که این عطف بر ما سبقه و عطف بر امر معهود مذکور و معهود طرفین تا اون باش. فی حد نفسی هم بخوایم نگاه بکنیم، این روایت ظاهر اولیش اینه که این به عنوان مبدأ وقت صلات ظهر هست، به عنوان مبدأ وقت صلات ظهره، نه اینکه آخر وقت باشه. یه قرینه ظاهر اولیش اینه، یه قرینه دیگه هم وجود داره و اینه که در این روایت هم روایت اسماعیل جعفی و هم صحیح عبدالله بن سنان، اگر این روایات ناظر به آخر وقت باشه، از اینها باید مفاد این روایت این باشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم مستمرن بنایشون بر این بود که در آخر وقت مثلا انجام میدادن، در آخر وقت انجام میدادن و این خلاف این مطلب قابل التزام نیست، ولو اتیان به این نمازهای فریضه در وقت فضیلت، ولو در آخر وقت یا در اصل الوقت در قسمت آخر، فی حد نفسهی یک با در بعضی از موارد روی مصالح از ائمه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صادر بشه اون یه حرفیه، ولی اینکه بگن در همه این موارد در آخر وقت این کار رو انجام میدادن، این قابل التزام نیست. این یه نکته دیگه است که این عبارت این نقل فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم را ما نباید ناظر به آخر وقت بدونیم، بلکه باید ناظر به اول وقت بدونیم. ناظر به اول وقت که شد منافی میشه با روایات طایفه قبلی. کجا؟
آخر وقت فضیلت با اول وقت فضیلت در فضیلت
اون که در اون سبق از اون استحباب مبادره و سبق و اینها
نیست. اون بودی که قبلش نافله هم میخونن رسول خدا، اینجوری که نبودی که نافله بعد چقدر مگه میشه به اندازه سایه
نه آخر وقت فضیلت.
فضیلت آقای حکیم فضیلت رو داره میگه، نه آخر وقت نماز. نه آخر وقت فضیلت نه. تا یه وضو بگیرن یه نافله بخونن میشه همینقدر دیگه.
آخر وقت فضیلت نه اول وقت فضیلت.
آخر آقای حکیم گفتن این روایات
آخر وقت، البته اونی که تو کلام مرحوم آقای حکیم آخر وقت، منتها چون آخر وقتی که در این روایات اومده نمیشه آخر وقت اجزا باشه، لامحاله حمله بر آخر وقت فضیلت میشه، ولی تعبیر مرحوم آقای حکیم اینه که این روایات ناظر به آخر وقتن، نه ناظر به اول وقت. ولی عبارت اینه، حالا مقصود اینه که آخر وقت چه آخر وقت اجزا باشه، آخر وقت اجزا باشه که معلومه که نمیشه استمرار فعل معصومین رو حمله بر این معنا بکنه. آخر وقت فضیلت هم باشه، یعنی وقت فضیلتش اینه، یعنی قبلش فضیلت داشت ولی در این حال
وضو بگیرن بیان تو مسجد کارش همون قبل میشه دیگه نافله بخونه.
نه دیگه این آخر وقت فضیلت، یعنی با توجه به نافله وقت فضیلتش الان نه دیگه آخر وقت، این اول وقت فضیلت. با توجه به نافله، واقعا نظر از نافله درسته، با توجه به نافله برای که دیگه نافله میخونه اصلا وقت فضیلتش همینه دیگه، برای که دیگه نافله میخواند وقت فضیلتش همینه، نه اینکه این آخر وقت فضیلت باشه که
20 دقیقه نماز رو با نافلهش بلا وقت فضیلتش
دیگه. نه آخر وقت فضیلت آخر وقت آخر وقت فضیلت نیست، این اصلا خود وقت فضیلت، وقت فضیلت باقت نظر از نافله یه مطلب فضیلت به ملاحظه نافله، این دیگه نمیشه آخر وقت فضیلت، میشه اول وقت فضیلت. به ملاحظه نافله افضل اینه که اول اون نافله رو بخونه بعد این دیگه میشه آخر وقت
فضیلتش نیست، بعد اون
میشه اول وقت فضیلت میشه نه آخر وقت.
بعد از اون میشه تازه اول وقت فضیلت. این اول کلام دیگه
ادعای آخر وقت فضیلت یعنی قبل از او هم فضیلت داشت، فضیلت داشت نه فقط
نافله نخونه اینو بخونه
نه دیگه به ملاحظه نافله. شما باز نافله رو میارید واقعا نظر نافله. الان کلام در این که فی حد نفسی ما مدلول این روایت رو این که نداره نافله از جهت نافله که نداره، ما در مقام جمع اون هم حرف صاحب جواهر میشه که در مقام جمع اینجور هم بکنیم ببین نداره، ولی باقت نظر از خوندن نافله ما باشیم الفاظ این روایت به حسب الفاظ این روایت. این روایت در آیه مثلا بله صاحب جواهر فرموده که این روایت منافی هست چون اول وقت را غیر از زوال قرار داده. مرحوم آقای حکیم فرموده که نه این روایت محتمله که منافی نباشه، محتمل است که در مقام بیان آخر الوقت باشه. کلام در این که این عبارت آیا احتمال بیان آخر وقت در این عبارت میاد یا نمیاد، این نسبت به صحیح عبدالله ابن صحیح اسماعیل جعفی اینه. بعد مرحوم آقای حکیم اون روایات دیگر رو فرموده اونا منافی نیست، بعضی از روایات دیگه هم منافات نیست، بلکه بعضی از اینا ظاهر در افضلیت صلات علال قدمه ول قدمه من صلات علال قدمه اینه ول اربعت اقدام هست، مثل روایت صحیح زره محاربی از امام صادق علیه السلام حدیث 22 این باب. در حدیث 22 سوال اینه که بله فعل ابا عبدالله علیه السلام اناسون و انا حاضر الى انقال فقال بعض القوم انا نسل الاولا اذا کانت علا قدمه بل از علا اربعت اقدام فقال ابا عبدالله علیه السلام ان نصف من ذالک احب و الیه. خب این روایت در این روایت اونی که ذکر شده اینه که بله خود اصحاب می گفتن که ما اینجوری عمل می کنیم که تا قدمین صبر میکنیم، قدمین که شد اون وقت میایم نماز ظهر را میخونیم، عصر اربعت اقدام. در جواب چنین سوالی چنین مطلبی امام علیه السلام فرمود نه، اینجا شما نصف را بهتر اینه که به نصف اکتفا بکنید، یعنی به جای قدمین قدم باشه، یک قدم که گذشت اینجا شما نماز ظهر بخونید و نه بله یک قدم که گذشت نماز ظهر بخونید یا بعد به قدمه نرسونید. خب این تقریب منافات در این روایت با روایات طایفه اول اینه که در اینجا در اینجا خود اونها این گونه عمل میکردن، امام علیه السلام فرموده که نه شما همون به قدمین اکتفا بکنید، این ببخشید به قدم اکتفا بکنید، نذارید به قدمین برسه، همون نصف که قدم باشه به این اکتفا بشه. خب از این روایت استفاده میشه که زمان خوندن نماز ظهر همون قدم هست دیگه، و اگه کسی اینجوری عمل بکنه بهتر از اینه که تا دو قدم صبر بکنه، ولی این را در مقایسه او درسته که بهتر قرار داده، ولی معلوم میشه که اون مقداری که مورد نظر امام علیه السلام هست قدمه، همین نفع میکنه شروع وقت منهین از زوال. از روایت استفاده میشه که مبدأ صلات و ظهر قدمه، این نفع میکنه مبدأیت نفس و زوال را. تقریب منافات اینه. مرحوم آقای حکیم فرموده که این روایت ناظر به این جهت نیست، در مقایسه بین در مقایسه بین قدمین و قدم امام علیه السلام قدمین را افضل از ببخشید قدم را افضل از قدمین فرموده اینجوری شما عمل بکنید بهتر نسبت به این. اما این که لازم هست قدمین از عبارت روایت فی حد نفسی بر نمی آید که لازم باشد که انسان از قدم شروع بکنه و از زوال شروع نکنه، از این عبارت چنین مطلبی استفاده نمیشه. روایات منافی با طایفه اول روایاتی است که ظاهر اون روایات شروع نماز ظهر به نحو متعین باشه، ولی این روایت از اون قبیل نیست. این روایت میخواد در مقایسه بین قدم و قدمه یکی از اینا را تفصیل نسبت به دیگری بده. جواب مرحوم آقای حکیم اینه، پس این روایت را فرموده ما از روایات متنافیه باید بیرون خارج بکنیم، این جزء روایات متنافیه نیست. حالا این فرمایش مرحوم آقای حکیم اینه، ولی حالا این را ممکنه که در این اشکال بکنه که بله این روایت در مقام تفصیل هست، مفاد بدوی روایت همینه، مفاد ظاهر روایت هم مقایسه یکی از اینها با دیگری هست، ولی از در مجموع استفاده میشه که اینجا این مقدار تأخیر انداختن از اصل الزوال مفروغ عنه. کلام در اینه که اون مقداری که تأخیر انداخته میشه به اندازه یک قدم یا دو قدم، در مقایسه بین یک قدم و دو قدم یکی از اینها ترجیح داده شده، ولی اصل تأخیر از وقت الزوال مفروغ عنه در این روایت به امام علیه السلام هم نسبت به اون جهت ردعی نفرموده. از عدم ردع امام نسبت به فاصله انداختن به اندازه یک قدم، از عدم ردع معلوم میشه که لازم هست که ردع لازم هست که این فاصله انجام بشه. ممکنه کسی اینجور تقریب بکنه. روایت بعدی که مرحوم آقای حکیم فرموده باز جزء روایات متنافیه نیست، در کلام صاحب جواهر جزء روایات متنافیه بود ولی آقای حکیم قبول نکرد، فرموده روایت عبید ابن زراره حدیث 25 باب 8 هم از این قبیله. این روایت در مقام بیان اون وقت اعلای فضیلت ظهر، نهایت درجه وقت فضیلت ظهر چه وقتی سعیه، بله عبید ابن زراره، روایت عبید ابن زراره این مطلب را دلالت داره، نه اینکه نشون دهنده این باشه که وقت اجزا از قدمین باشه. روایت عبید ابن زراره اینه که ان سأل دو ابو عبدالله علیه السلام ان افضل وقت ظهر، قال زراع بعد از زوال، قال قلت فی الشتاء و الصیف سوا، قال نعم، قال علیه السلام نعم. خب اینجا اصلا مورد سوال افضل وقت ظهر، ربطی به وقت اجزا نداره. ما الان در اینجا منافاتی که در روایات در مقابل طایفه اول هست، منافات به لحاظ وقت اجزا هست نه به لحاظ وقت فضیلت. کجا رو میگه؟ نهایت وقت فضیلت، یعنی
نهایت وقت فضیلت ما تحدید
الاخر افضل، یعنی فرد افضل، نه اینکه وقت فضیلت، نه نهایت اون، یعنی اون وقتی که افضل هست در اون وقت خونده بشه، نهایت نه آخر، مقصود نهایت یعنی درجه اعلا افضل. آقا سوال کرده نگفته که آخر وقت فضیلت، که آخر وقت، نه آخر وقت فضیلت، آخر وقت یا وقت ایزا یا وقت فضیلت، یعنی از جهت زمانی اون قسمتی که دیگه تمام میشه، ولی اینجا نداره آخر وقت فضیلت، داره
اول وقت، بعدش هم بعدش میگه.
حالا اجازه این روایت، این نهایته چون تعبیر میدونم، حالا اجازه، حالا اینو کار نه، بعد حالا تا اینجا اون قبلی ها آخر وقته، آخر وقت یعنی از جهت زمانی که تمام میشه، اون آخر مقصود اینه، نهایت به معنای افضله یعنی اکمل، نهایت فضیلت ظهر یعنی اون فرد اکمل از وقت داره، از جهتین نه این زمانها، یک زمانی هست که اون زمان اگه انجام بشه افضل، ممکنه قبل از اون فضیلت باشه بعد از اون فضیلت باشه، ولی این وسطش بشه افضل. این سعی عبید ابن زراره ایشون فرموده که از این قبیله، این دلاله بر افضلیت میکنه، این ربطی به چیز نداره، وقت ایزا اینها نداره. محل بحث در اینه که آیا در مقابل طایفه اول که وقت اجزا را زوال قرار داده، آیا طایفه دوم روایتی که دلالت بکنه وقت اجزا با فاصله انجام بشه، این روایت جز این روایت نیست. و این مال سعی عبید ابن زراره. فرموده بعضی از روایاتی که صاحب جواهر بهش استدلال کرده جز روایات متنافی آورده محتملون لأول وقت الفضیله، این بعضی از اینا ناظر به اینن که بله احتمالی مطلب هست، نه اینکه ظاهر در این جهت باشه، احتمال در این داده میشه که اول وقت فضیلت را بخواهن بیان بکنن نه اول وقت ایزا. قبول میکنیم که در این روایت ناظر به اول وقته، ولی اول وقت اجزا هست یا اول وقت فضیلت، این با هر دوتا میسازه. در صورتی که ظاهر در اول وقت اجزا باشه متنافی میشد، ولی اگه ظاهر در این جهت نباشه محتمل الامر باشه نمیشه این را شما جز روایات متنافیه بیارید. این کدوم روایت؟ همون حدیث سیاسهی که دیروز می‌خواستیم بخونیم، روایت بله روایت ابن بکر، خود مرحوم حکیم فرموده که خبر ابن بکر الهاکی قصت دخول عمی زراره علی صادق علیه السلام به خروجی عن من غیر عن یجیب. این روایتی که از صاحب وسائل از رجال کشی نقل میکنه، حدیث در شماره سیاسه در همین باب 8 که بله از حمدوی از محمد ابن عیسی از قاسم ابن عروه از ابن بکر قال دخل زراره علی ابی عبدالله علیه السلام فقال انکم قلتم لنا فی الظهر و العصر علی ذراعین و ذراعین، تهدید وقت در ظهر است به این صورت اومده ذراع ذراعین شما فرمودید، ثم قلتم ابردوا بها فی الصیف، ولی در تابستان اینو بذارید وقت خنک شدن، فکیف الابراد بها، این ابراد به این که بالاخره گرما شکسته بشه اون شدت از شدتش کم بشه چه وقتی هست، و فتح الواهه لیکتب ما یقول، بعدم دفترشو باز کرد که بنویسه فرمایشات امام را بنویسد که امام چه جوابی به او میدهد، فلم یجبه ابو عبدالله علیه السلام به شیء، امام علیه السلام جوابی ندادن و زراره هم اطبقه الواه و دفترش هم کتابش هم بست و قال انما بالاخره اونم اینجوری ادبش رو نشون داد که بل ابندر ما وظیفه ما بود که سوال بکنیم، حالا شما مصلحت نمیدونید جواب بدید دیگه هم با خودتون دید، انما علینا ان نسالکم و انتم اعلم بما علیکم، دیگه خودتون دیگه هرجوری مصلحت میدونید، و خرجه زراره خارج شد از پیش امام و دخل ابو بصیر علی ابی عبدالله علیه السلام، روایت این که مربوط به ابو بصیر بود اینجا بود، ابو بصیر وارد بر امام صادق علیه السلام شد فقال ان، امام علیه السلام ابتداعا به ابو بصیر فرمود قبل از تو که انه زراره اومده بود سوال کرده بود و منم جواب ندادم به او، شاید این مقدار مثلا یه مقدار برای او ناراحت از این جهت هستم که ممکنه مثلا دلگیر شده باشه، ولی شما به عنوان نماینده و فرستاده رسول از طرف من پیش او برو و این مطلب رو به او بگو، فلان بله فقال ان زراره سالن یم شیء فلم اجبه فقد ذقت من ذلک فذهب انت رسولی الی فقل، این مطلب رو به زراره بگو، سل زور فی سیف اذا کان ذلک مثلت، این ذلک مثلت تو این روایته، حضرت فرمود که به زراره اینجور بگو که تابستان میخوای نماز بخونی و نماز زور وقتی باشه که سایه به اندازه خود شاخص شده باشه و همون قامت میشه، بلعص اذا کان مثلک و کان، در دنبال روایت اینه که و کان زراره حاکزا یسلی فی سیف و لم اسمع احدا من اصحابنا یفعل ذلک غیره و غیر ابن بکیر، حالا این را بله این لم اسمع احدا من اصحابنا، این چون خود روایت را از وقت دخول زراره و جوابهایی که امام علیه السلام به ابو بصیر داده اینها را ابن بکیر نقل کرده، ولی این تعبیر لم اسمع باید از شخص آخری غیر از ابن بکیر باشه، ظاهرش این که از همون قاسم ابن عروه باشه، حالا این روایت را که در اینجا اومده که بله امام علیه السلام فرموده که سل زور فی سیف اذا کان ذلک مثلک، خب اینجا این که فرموده که اذا کان ذلک مثلک این یک ظاهرش در بعد و هم خیال میشه که اینم جز روایات متنافیه باشه، چون امام فرموده از وقت ظهر شروع بکن، از وقت که به اندازه یک قامت شده، سایه به اندازه قامت شده، مثل شده، از همونجا شروع بکن. این عبارت به تنهایی ممکنه گفته بشه که ظاهر در این جهته، ولی چون این عبارت امام علیه السلام معطوف به اون مطالبی است که قبلا از ائمه علیهم السلام نقل شده، چون زراره به امام عرض کرده بود که بیانات مختلفه، در یک بیان شما زرا و زراعن رو فرمودید، در بیان دیگر ابردوف سیف اومده، که این چون این جمله امام که به ابوبصیر فرموده و فرمود که به زراره بگو، چون این جمله معطوف به اون جملات قبلی، به مطالب قبلی هست، در اون مطالب قبلی که زرا زرا این آدم بخونی نماز بخونه، آیا این وقت اجزا را خواستن اون ائمه بفرمایند در روایت زرا و زرا این، یا وقت فضیلت را خواستن بیان بکنن؟ معلوم نیست. چون اون امر معلوم نیست، این عبارت اذا کان ذلک مثلک که معطوف به اون سابقه، طبعا اینم معلوم نیست. در این حساب مرحوم آقای حکیم فرموده که چرا این روایت محتمله، محتمل لأول وقت فضیله، فرموده اذ لم یعلم ان الزرا و الزراعین الذین سبق ذکرهما لزراره کان تهدیدا لأول وقت الفضیله اول ایزا. چون اون عبارت معلوم نیست، این عبارتی که امام فرمود بله وصول سایه به اندازه قامت شما نماز بخون، این ممکنه ناظر به وقت فضیلت باشه، ممکنه ناظر به وقت عیدا.
فضیلت فهمید بله؟
کجا؟
زراره اینجا رو اول وقت فضیلت فهمید، هم زراره هم ابن روکه اینجا رو اول وقت فضیلت فهمیدن.
کجا؟ نه اونی که هست میگه همین مقدار
میخوندن، یعنی فهمیدن از کلام امام که اول وقت فضیلت این
خود زراره اینجوری عمل میکرد، غیر زراره نه، ولی حالا خود زراره اینجوری فهمیدن، از جهت اینکه وقت فضیلت فهمیدن یا وقت اجزا فهمیدن، وقت اجزا فهمیدن که آقای حکیم میفهمه که از این این که وقت فضیلت یا وقت اجزا باشه دو این حساب. حالا این که بعیده که در اون موارد با توجه به مثلا ادله دیگر آیا روایات و اینها بقیه مطالب اینها وقت در وقت ایزا تردید داشته باشن، این هم فی حد نفسی بعیده، ولی اشکال آقای حکیم اینه که ما باشیم و این روایت دلالت بر این جهت نداره، چون این روایت، این عبارت مورد استشهاد معطوف به عبارت دیگه ای هست که اون عبارت دیگر محتمل الوجهینه. اگر بگیم اون عبارت دیگه هم محتمل الوجهینه، ولی اگر کسی بگه نه اون عبارت زرا زرا این مربوط به وقت فضیلت هست، دیگه اینم ظاهر در وقت فضیلت میشه دیگه، چون معطوف به اون میشه. این روایت هم بس اون حسابشون فرموده که اینم برای بله در مقابل روایات طایفه اول به عنوان منافی حساب نمیشه. در مجموع از فرمایشات مرموهای حکیم اینطور استفاده میشه، اون روایاتی که صاحب جواهر به اونها استدلال کرده بود به عنوان روایات متنافیه بود که از شده 15 تا روایته، مرموهای حکیم با این بیانشون فرمودن این روایاتی که ما شمردیم اینها رو شما باید خارج بکنید، اینها نیست، میمونه بقیه روایات. طبعا ظاهرا 9 تا روایت به این ترتیب خارج شده، یعنی از سیه فضلا تا آخرین روایتش که روایت ابن بکیر باشه، 9 تا روایت از اینا از اون 15 تا خارج شده، بقیه میمونه. نسبت به بقیه فرموده که خب میمونه مقدار بقیه، اون مقدار باقی هم طبعا باید هم بشه به یه معنایی که منافی با اون نباشه، چون اصل اون مطلب که وقت اجزا من زوال هست واضح هست، طبعا باید این روایات متنافیه رو حمله بر اون بکنیم، ولی اینطور نیست که ما روایات متنافیه را حاصل فرمایش مرحوم حکیم اینه که اینطور نیست که روایات متنافیه کثیر باشن، 15 تا روایتی که صاحب جوایع آورده اینطور نیست. بعضی از این روایات مقدار داریم ولی اون مقدار زیاد نیست، عملا باید جمع بکنیم بین اینها. وجه جمع هم همونطور که در کلام صاحب جواهر اومده این مطلبه که اون روایات سابقه، اینه تعبیری که صاحب جواهر هم داره اینه که در مثل این مورد ممکنه گفته بشه که این از ضروریات ضروری دین حساب می شود، این که وقت اجزا، وقت نماز ظهر من اول زوال هست، قبلش جایز نیست، بعدش مطلقا جایز هست. این طبعا از باب، چون از باب ضروری دین هست، معلوم میشه که این ما نمیتونیم این به این روایات استدلال بکنیم. تا اینجای مطلب، این قسمت معلوم شد که ما در مبدأ وقت، در مبدأ وقت نماز ظهرین که زوال هست یا با فاصله هست، معلوم شد که عمده همون روایات طایفه اول هستند و طایفه دوم باید هم بشود بر وقت، بر وقت نماز ظهرین از جهت خوندن نافله، نه جعل ابتدا اولی. مطلبی که در این قسمت در مبدأ الوقت باقی میمونه اینه که خب ما درسته که به اون روایات طایفه اول عکس کردیم و روایات طایفه دوم را هم کردیم بر انجام دادن نافله، ملاحظه انجام دادن نافله در نمازهای ظهر، ولی خود این روایات طایفه دوم هم علا اقسامی هست، چون در بعضی از اینها قدم ذکر شده برای ظهر، قدمین برای نماز عصر، بعضی ها هم قدمین لظهر یا ذرای بر ظهر و ذراعین برای عصر، بعضی ها هم قامت ذکر شده بود، مثل همین روایتی که روایت ابن بکیری که خونده شده بود که خودش قامته. خب اینجا ما اگر بخوایم در اینجا در طایفه دوم ما روایات مختلفی داریم که اینها از جهت حد با هم دیگه تنافی دارن. تنافی بین در درون طایفه ثانیه که سقط باشه، تنافی بین اینها رو چجور باید حل بکنیم؟ خب اینجا در کلمات از جمله در کلام مرحوم آقای خویی اینطور اومده که ما این تنافی بین این اقسام را کیفیت حلش اینه که در نسبت به دو عنوان اول، دو قسم اول که قدم به قدمین باشه یا قدم به ذرا باشه، حل تنافی به حمل بر مراتب فضیلت هست. مراتب فضیلت از روایات استفاده میشه که به خاطر نافله آدم جا داره تأخیر بیاندازه نماز ظهر را، ولی اون مرتبه افضل اینه که تا یک قدم نمازش را تمام بکنه، نافلش را تمام بکنه، از یک قدم شروع بکنه به نماز ظهر. مرتبه بعدی او اینه که نافلش را تا قدمین تمام بکنه، که از قدمین به ذرا نماز ظهرش را، فریضه ظهرش را بخونه. این به این صورت بین اینها جمع میشه به این کیفیت. عنوان کلی اینه، ولی شاهد بر این جمع چیه؟ حالا این که در اینجا تعدد مرتبه هست، هر کدوم از اینا حد رو بیان میکنه، حمل بر مراتب فضیلت میشه، این که معلومه، چون در این موارد که انجام دادن به کیفیت استحبابی باشه حمل بر مراتب فضیلت میشه، ولی کدوم یک از اینا رو ما افضل بگیریم کدوم یک دیگری باشه فی حد نفسی، خب محل تردیده. شاهد بر اینکه قدم افضل هست و قدمه در مرتبه دومه، شاهدش را باید همون صحیحه زرعی قرار بدیم که امام علیه السلام فرمود نصف احب و الیه، اونا اصحاب گفته بودن ما تا قدمه این صبر میکنیم، امام علیه السلام فرموده که نصف این یعنی قدم احبه. این روایت دلیل بر اینه که در این تعدد مرتبه قدم مرتبه اولا هست، قدمه مرتبه ثانیه. مشکل این قسم اول و دوم به این کیفیت حل میشه. اما قسم میمونه عنوان سوم که عنوان قامه باشه، ذل خود به اندازه خود شاخص، مثل خود شاخص باشه، این را چجور هم بکنیم؟ فرمودن که در این قسمت هم این روایات مشتمل بر قامت دو قسم هستند. در یک قسمش که ناظر به محل بحث نیست، اونی که ناظر به محل بحثه باید حمله بر تخصیص به خصوص وقت تابستان بشه، به طوری که در زمستان این حکم ثابت نیست. این استحباب مال مرتبه سومش در خصوص تابستان است.